سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی. سلام همه شما خوبان و نازنینان، سلام به شمایی که قلبتون برای ایران عزیز میتپه. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده و همونطوری که وعده داده بودیم امروز میریم سراغ آقای دکتر عبدالستار دوشکی، این فعال بلوچ ما. ایران در حقیقت همونطوری که بارها و بارها خدمت عرض کردم یک کشوری بوده که بوده و هست. ایران متفاوت است در منطقه با کشورهای پیرامونی. اینا کشورهای نوخاسته هستند. تاریخ اینا، تاریخ در حقیقت جغرافیای سیاسی اینا یه تاریخ جدیده، تاریخ اقوامشون یه تاریخ قدیمه. ایران یک موزاییک فرهنگی است. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایران همین شکلی است که می‌بینی، با همه گوناگونی اقوام و زبان‌ها، گویش‌ها، هر چی که میشه. من زیاد در بند این کلمات نیستم، ولی می‌دونم که همه ما زیر یه پرچم و پرچم ایران در حقیقت زندگی می‌کردیم، زندگی کردیم، سال‌های سال زندگی کردیم. هر گوشه‌ای از این خاک ایران قهرمانان ملی ما رو داره، نه قهرمان ملی خودش رو، قهرمان ملی ما رو داره. شما در خراسان شخصیتی به نام ابو مسلم میشناسید، شما در سیستان و بلوچستان منهای داستان و اسطوره شاهنامه که همه پایه و مایش در زابل است، اما میبینی که در دوران بعد از اسلام، یعنی از مصر که بیرون میاد به تاریخ که رجوع میکنیم، شما شخصیت‌های بزرگی رو از اون منطقه میشناسیم، میدانیم. معروفترینش یعقوب است، یعقوب لیث صفوان، و بعد هم قهرمانانی که در طی همین 100 سال اخیر نامشون در سر زبان‌ها بوده است. بنابراین ما یه مملکتی هستیم که هر گوشه این مملکت برای ما باید عزیز باشد، باید دوستش بداریم، باید معنا و مفهوم میهن رو بفهمیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، چون آقای دوشکی به من تذکر داد که وقتش محدوده. من میدونم که این عزیزان بسیار بسیار وقت گرانبهایی دارن و اون وقتشون رو در اختیار ما که میذارن، من به شخص سعید بهبانی ازشون نهایت تشکر و سپاس دارم که این امکان رو به تلویزیون میهن میدهن که با شما نازنینان در حقیقت از این طریق گفتگو و یا دیالوگی ایجاد شد. تمام محور بر دیالوگ است. ما بنای مونولوگ رو در حقیقت نداریم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان و نازنینان سلام بکنم با آقای دکتر عبدالستار دوشکی. آقا سلام بر شما.
با عرض درود و سلام خدمت شما جناب آقای سعید بهبانی گرامی و به خصوص به بینندگان و شنوندگان
تلویزیون میهن. آقای دوشکی، این روزا همه جا صحبت های شما مطرح است. در حقیقت من دلم میخواد که علاقه ما اون فیلم مذاکره شما، گفتگوی شما رو با آقای توکلی هم دیدیم، پخشم کردیم، دوستان هم شنیدم. من میخوام بگم که شما بر اساس همون منطقی رو که گرفتی برای ما یه بار دیگه بازگو کن تا ما با همدیگه ببینیم که کجای این داستان رو در حقیقت ما چش فهمیدیم، که شما ما رو راهنمایی بکنید. مشکل اساسی رو در کجا میبینید؟ در این تحریک آقای نوری علامه.
این مقاله انتقادی خودم اصولا دو نکته رو مورد بحث قرار داده بودم. اول خود مقوله سکولاریسم نو، که اصولا سکولاریسم نو چی هست، و در مقاله هم گفته بودم که یکی از به اصطلاح مروجان و شارحان و واصفان سکولاریسم نو آقای دکتر نوری‌علا بودند که من برای ایشون خیلی احترام قائلم و ایشون در راستای سکولاریسم فعالیت‌های زیادی رو واقعا کشیدن و نتیجه هم به بار آورد. اما من دو نکته رو در این رابطه فقط حالا گذشته از اون مثلا روی دو دو نکته تکیه کرده بودم. اول اینکه اصلا سکولاریسم نو چیز، آیا ما چیزی به نام سکولاریسم نو داریم یا مثل دموکراسی نو داریم یا نه. دوم نحوه طرح سکولاریسم، یعنی اصولا ما سکولاریسم رو در یک گفتمان مدنی با بقیه نیروها و به خصوص مهمتر از هر چیزی با مردم و به خصوص مردم عادی چگونه اینو طرح می‌کنیم. من در از سخنان آقای دکتر نورالا اینگونه متوجه شدم که منظور ایشان از سکولاریسم نو، سکولاریسم یعنی به همون معنایی که ما میدونیم سکولاریسم یک مقوله شناخته شده تاریخی سیاسی است، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. این معنی مشخص سکولاریسم هست. شما از شب تا غرب، از شما تا جنوبی، از هر ملیت و زبان و قومی بپرسید معنیشو میدونن. اما چه این معنی سکولاریسم مشخصه، اما ایشون گفتن من معنی سکولاریسم نو معنیش اینه که نه فقط دین بلکه ایدئولوژی هم باید از حکومت جدا بشه. ببینید این وقت ما میگیم ایدئولوژی از حکومت جدا بشه، در ذهن بسیاری از هموطنان ما معنی ایدئولوژی مثلا ممکنه یک سری مکتب‌های تامگرای سیاسی رو تداعی معنی بکنه، مثلا به عنوان کمونیسم آنچه که در اتحاد جماهیر شوروی بود یا در مثلا کوبا یا نمیدونم کره شمالی هست، یا مکتب یا ایدئولوژی خیلی افراطی مثلا طالبانی یا جمهوری اسلامی. در صورتی که ایدئولوژی یک کلمه کلی هست و میتونه در رابطه با ایدئولوژی و مکتب‌های مشخص بار مثبت و منفی داشته باشه. مثلا یک ایدئولوژی طالبانی یا ایدئولوژی سلفی تکفیری جهادی که هیچ کسی رو در راستای اسلام بر نمی‌تابد بار منفی داره و اینگونه ایدئولوژی نباید وارد حکومت و اصلا وارد زندگی انسان‌ها در هیچ کدام از عرصه‌ها بشه. من قبول، اما ایدئولوژی فقط معنی اون ایدئولوژی معنی بار مثبت هم هست. مثلا در دنیای مدرن ما میبینیم که لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، خیلی از کشورهای مختلف احزاب و گروه ها و سازمان ها و جریاناتی رو دارن که اونها صاحب ایدئولوژی یعنی ایده هستن. در مورد ایدئولوژی من فقط یه پرانتز کوچیک باز کنم و توضیح بدم. ببینید ایدئولوژی، حالا دیگه وارد اون چیز ادبیاتیش نمیشم، که ایده یعنی عقیده، باور، پندار، لوژی که برمیگرده به همون شناسی، مثل زیر شناسی. حالا ما داریم که اصطلاح غلطی، همه فکر میکنن ایدئولوژی یعنی همون ایده، ولی بر اساس همون به اصطلاح برداشت نسبتا غلط من ایدئولوژی رو استفاده میکنم. در نتیجه الان احزاب و گروه های زیادی هستن، هم در امریکا، هم در اروپا، هم در کشورهای مترقی و آزاد و دموکراتیک دنیا، که این احزاب بر اساس ایدئولوژی ها به وجود اومدن. و این گفتم که دو نمونهش مثلا لیبرال دموکراسی هست، لیبرال هست، اصلا اسلام مسیحی دموکراسی هست و غیره. در نتیجه ما اگه بیاییم بگیم که نه تنها مذهب یا دین نمیتونه در حکومت دخالت کنه، بلکه ایدئولوژی هم نمیتونه دخالت کنه، این من با کمال احترام گفته بودم که یک اصطلاح مندرآوردی است، چون ما نمیتونیم به یک حزبی که اساس و پایه دینشیش و جهان بینیش مثلا بر اساس لیبرال ایدئولوژی لیبرال دموکراسی هست میگیم چون شما ایدئولوژی لیبرال دموکراسی داری یا ایدئولوژی سرمایه‌داری داری یا ایدئولوژی سوسیالیستی داری، شما نمیتونید وارد این مقوله ها رو وارد حکومت بکنید. اتفاقا وظیفه هر حزب، سازمان، جریان اینه که بر اساس اون ایدئولوژی و باور و پندار و اندیشه های بنیادین خودش بیاد حزب و گروه تشکیل بده و اون حزب و گروه برای به دست گرفتن دولت یک مانیفست، یک برنامه را ارائه بده که برنامهشون یک برنامه عملی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اما ریشه در اون ایدئولوژیشون داره. برحال
اجازه بده من آقای میشه که اینجا وارد بشم، برای اینکه شما از خوب جای شروع کردی، از بحث تعریف. در حقیقت من اعتقاد دارم که همه این موضوعات همیشه مکرر و مکرر باید دوباره بازتعریف بشن، به خاطر اینکه شرایط تغییر میکنه. به جهت این حرکتی که وجود داره، این تعاریف هم خود به خود تو این حرکت تغییر میکنه، یعنی تعریف جدید بعد براش بیاری. ما نمیتونیم یه تعریفی رو که مال 100 سال پیش بوده امروز هم همون تعریف رو دوباره بیاریم مطرح بکنیم. خب نمیخونه، کار نمیکنه. یکی از مشکلات جامعه ما این هستش که ما این لغات، در حقیقت ترمینولوژی سیاسی ما، لغت شناسی سیاسی ما همه مربوط است به تاریخ سیاسی اروپا. همه دنیا در حقیقت این در حقیقت لغات سیاسی خودشون رو، چه در آمریکا، استرالیا، آسیا، هر جا باشه، همش پایه در رنسانس اروپا دارد. یعنی از اونجا، از عصر روشنگری در حقیقت این لغت ها ابداع می شوند و بعد یکی یکی شروع میکنن خودشون رو تعریف کردن و خودشون رو جا می دازن. ایدئولوژی هم یکی از همین کلمات هست. اون شما درست میگید، یعنی که اشتباه تعریف میشن. یه مکتب وجود دارد، بهش میگن school of thought، مکتب فکری. یه مکتب فکری وجود دارد، در این مکتب فکری 5 عنصر باید وجود داشته باشه: جهانبینی، انسانشناسی، فلسفه تاریخ، خداشناسی و ایدئولوژی. باید این 5 تا رو تعریف کنه، تعریف ازش داشته باشه تا بشه یه مکتب فکری. ایدئولوژی یعنی رفتار، مثل مثلا در اسلام داری نماز، روزه، نمیدونم فلان بهما. این که شما میگویی که مثلا اون ایدئولوژی سلفی چرا با اون یکی ایدئولوژی شیعه فرق میکنه، به خاطر این رفتاریشه. یعنی اسکول آف تاعتشون، اون مکتبشون یه جور مکتبه، ایدئولوژی هاشون با هم دیگه متفاوته، نوع رفتارشون با هم دیگه متفاوته. این من فقط خواستم این توضیح رو در تکمیل فرمایش شما داده باشم که شاید راهگشا باشه. شما ادامه بدید. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، به هر حال اون شما اگر از ایدئولوژی به عنوان یک از دیدگاه دیگر، یعنی برداشت سواری داشته باشید و بگید که ایدئولوژی اون مکتب یا اون بینش اساسی نیست، بلکه بازتاب اون بینش هست در رفتار یا کردار یا پندار یک گروه، که ممکنه مثلا دو گروه داشته باشیم، هر دو به عنوان مثلا سه گروه. مثلا من اسم برم از عنوان مثال طالبان در افغانستان، جمهوری اسلامی در ایران و اسلامی که در ترکیه هست.
مثلا
مکتب و اساس بنیادشون بر اساس اسلامه، اما برداشتی که دارن از اسلام اون رفتارشون رو مشخص میکنه. شما اون رفتار رو میگی ایدئولوژی هست.
درسته.
خب اگر حتی فرض رو بر همین مبنا بگذاریم که رفتارشون ایدئولوژی هست، در نتیجه هر کسی، شما نمیتونیم به گروهی یا حزبی یا جریانی بگیم که شما برداشت خودت رو از سوسیالیسم یا از اسلام یا از لیبرال دموکراسی یا هر نوع مکتب بنیادین دیگری، شما اون رفتار رو
که ما که بهش میگن مانیفست، اونو بهش میگن مانیفست دیگه، اون میشه مانیفست اون حزبه.
بله، شما نمیتونید اونو بیارید وارد حکومت کنید. اتفاقا همین چیز وارد حکومت شده، یعنی اون چیزی که دولت ترکیه رو از دولت طالبان متشخص میکنه در کل مطلب، یعنی اون اسلام 1400 سال پیش نیست، بلکه مانیفستشون، برداشتشون، رفتارشون از اسلام، اینها رو با هم دیگه کاملا مجزا میکنه. خب بعد اگه این رفتار وابسته در مورد مثلا طالبان باشه که نباید وارد حکومت بشه، من کاملا موافقم، اما این رفتار اگر توسط مثلا گروه اسلامگرا در ترکیه باشه، خب این اشکالی نداره که الان اومده در یک کشور سکولار داره حکومت میکنه و رفتار خودشو، مانیفست خودشو، به تعبیری ایدئولوژی خودشو داره اونجا اجرا میکنه. بعد اینکه اینو نمیتونید بگید که شما نمیتونید اینو وارد حکومت
بکنید. آه دیگه، اشکال مثال شما اینجا در حقیقت شما هم دچار یک جور نقص میشوی، یه نقصی تو این گفتار شما وجود داره. همین ترکیه رو که شما مثال میزنی، ترکیه بنیادش، ام القوانینش، قانون اساسیش سکولار است. نمیتونه درسته، ولی در یک چنین شرایطی اجازه میدن که هر سازمانی، گروهی مانیفست خودش رو تعریف بکنه و بر اساس مانیفست مشخص خودش بتونه خودشو معرفی بکنه و رأی بیاره و وارد بشه به دستگاه. ولی این دستگاه دولته، دستگاه حکومت نیست. این نظام رو تغییر نمیدن. این حکومت موقتی است، این میماند بر اساس رأی مردم. هر زمان که خواسته رأی ازش پس میگیره. ولی اگر این برود بشینه تو قلب قانون، بره بشینه تو ام القوانین، بره بشینه تو قانون اساسی چنان که در ایران شده است، چنان که طالبان در افغانستان این روش رو اجرا کردن، خب اونجا دچار موزل میشه دیگه. بنابراین یه جا اشکال داره این داستان، اینو باید حلش بکنی. این مثال ترکیه مثال درستی نیست، بخاطر اینکه ترکیه اساس بنیادش سکولاره، ولی شرایط اجازه میده که هر کسی مانیفست خودش رو تعریف بکنه، بر اساس مانیفستش وارد بشه، رأی بگیره، مردم بهش رأی بدن. این نمیتونه.
شما ترکیه رو قبول دارید
به عنوان سکولار؟ بله.
خب من همین میگم، میگم ترکیه سکولاره.
ولی حکومتش
فقط علاوه بر ترکیه، آمریکا سکولاره، فرانسه، هندوستان، مکزیک، کره جنوبی، اینا همه در قانون اساسیشون مشخصا سکولار هستن.
درسته.
حالا من همین میگم، من میگم سکولار باشن، حالا بخواد هر نوع حکومت، هر نوع دولتی به خود شما رو کار بیاد.
بله.
دولت محافظه‌کار، دولت لیبرال، اسلامی، یا در هندوستان هم که اخیراً دیدیم در یکی از ایالت‌های اون دولت کمونیستی رو کار
اومد. درسته.
ولی منم همین دقیقا میگم، من میگم
نه شما میگید
چرا باید چرخ رو دوباره از اول اختراع کنه؟ چرخی که اختراع شده و در عرض 200 سال اخیر در کشورهای مختلف تجربه شده. این چرخ اسمش هست سکولاریسم. و الان هم مسائل جناب عالی در مورد ترکیه، مسائل حزب کمونیست در هندوستان، مسائل گروه های مختلف در فرانسه و آمریکا و کره جنوبی و مکزیک نشون میده که وقتی ما بگیم سکولاریسم کافیه، بعد بر اساس وقتی حکومت سکولاریست باشه و این هر گروه و حزبی با هر نوع ایدئولوژی یا جهانبینی یا هر چی اسمشو بذاریم بیاد رو کار، باید در چارچوب اون سکولاریسم عمل بکنه، نه اینکه ایدئولوژی خودشو بیاره حاکم کنه بر تمام سیستم.
خب همین درسته دیگه، یعنی که
خب من میگم این اسمش از سکولاریسم، این داره در تمرین میشه. من وقتی با یه نفر فرد مذهبی صحبت میکنم، از من میپرسه که من همین بحثی رو با جناب عالی دارم به اونا مطرح میکنم. من میگم ببینید کشورهای مختلف رو، حالا آمریکا و فرانسه و اینا رو بذاریم کنار، همون ترکیه و مکزیک و کره جنوبی، حتی هندوستان. در هندوستان این باز برمیگرده به اعتراض دوم من که الان بهش نمیپردازم، بعد از اینکه از این مبحث سکولاریسم نو، از این کلمه نو گذشتیم، به اون مورد دوم میپردازم که نحوه
خب قبل از اینکه بری آقای دوشگیر اجازه بده یکی زنگ زده، بذار این دوستان رو وارد کنیم. بفرمایید شما خودتون رو معرفی کنید.
درود بر جناب آقای بهبهانی و آقای دوشگیر عزیز. ساسان هستم از لندن.
آقای ساسان بفرمایید. ایشون
اجازه هست که خودم من مشارکت کنم؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من نظر آقای دوشگیر هم بپرسم.
بفرمایید.
جناب دوشگیر عزیز، بحث شما رو من قبول دارم، ولی ببینید نکته‌ای که جناب نوری‌علا می‌فرمایند این است که ایدئولوژی ها نباید باشد که این دلیل، من دلیل ایشون میگم، نمیگم اصل درسته. چرا؟ چون در نظام های سکولار بوده ولی در آن دموکراسی نبوده، چون ایدئولوژی اعمال میشده. مثال حزب بعث عراق، صدام حسین حکومت سکولار بود ولی دموکراسی نبود. در پاسخ رو از این میگیرم، پس نتیجه برای اینکه از این مشکل نباشد، پس باید هر ایدئولوژی رو از حکومت حذف کرد. ولی به نظر من اشکال اساسی که به بحث آقای نوری‌علا وارد است این نیست. اشکال اساسی این است که ایشون فکر میکنن که اگر ما بیاییم دو نقشه کنیم در رو به قول ما رو کدرش کنیم، بگیم نه ایدئولوژی باشد نه مذهب باشد، الزاما ما به دموکراسی میرسیم. این نیست.
نه
گیر اساسی این است که ما اگر مبنا رو حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار بدهیم، خود به خود در اون سکولاریسم مستقر است و دموکراسی میتواند حاصل شود. ولی اگر مبنا رو، یعنی اصل رو بذاریم و سکولاریسم میبنه، مثل حزب بعث عراق یا احزاب دیگه ناسیونالیستی، هرچی ادعای از توش دموکراسی و حقوق بشر استتار نداره.
نه
اشکال اینه. حتی ببینید در ترکیه بارها شاهد ما بودیم در تاریخ، که با این که دو حکومت یعنی قانون اساسی و یا به قول جناب بهبهانی قنبل کتابشون در واقع سکولاریسم و لایسیته استواره، ولی جایی بوده که اصلا ارتش آمده گرفته و ارتش وقتی گرفته هیچ ایدئولوژی نیست درش، ولی دموکراسی هم نیست، استبداد است. من فکر میکنم این فرمایش شما که شیپور رو از سر گشاد دادن درست است، ولی سر درستش هم آن هست زدن که ما مبنا رو حقوق بشر بذاریم نه الزاماً سکولاریسم، چون سکولاریسم در قوانین مصرحه اعلامیه جهانی بشر مستتر است. ممنون میشم اگر توضیح بدید که من اشتباه میکنم یا خیر.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. آقای دیشکی بفرمایید.
نه ایشون حرفی که ایشون دادن دقیقا همون حرفی است که من در مقاله، اصلا اساس مقاله من همینه. وقتی من میگم که به اصطلاح نواختن شیپور از سر گشادمان، دقیقا همین حرفی بود که ایشون در اینجا گفتن. و من در مقالم نوشته بودم که به عبارتی به نقل از خود ایشان، اصل دموکراسی و حقوق بشر را پشت درشکه سکولاریسم بستن است. دموکراسی و کثرت‌گرایی واقعی عملاً در واقعی من دارم میگم عملاً در بدن خود جدای دین از حکومت یعنی سکولاریسم را جای خواهد داد، اما برعکس آن امکان پذیر نیست. شما یک کشور دموکرات و آزادی رو مثال بذارید که واقعاً توش دموکراسی هست، قبول دارید که کشور آزاد دموکرات مبتنی به منشور جهانی حقوق بشره، اما اشکالی که داره سکولاریسمش نیست مثلا. نخیر، همچی چیزی نیست. من مثال زده بودم از همین انگلیس که اصولا در انگلیس ملکه یا پادشاه هم رئیس حکومت یعنی استیت هست و هم رئیس مذهب که چرچ باشه. در کشورهای مختلف دنیا از جمله یونان، لیخنشتاین، موناکو، مولتا در قانون اساسی مذهب رسمی وجود داره که بر اساس سکولاریسم اینگونه نباید باشه. حتی کشورهای دیگه نظیر فنلاند، اسپانیا، جورجیا، سوئیس، همه کانتون‌هاشون مذهب رسمی رو به رسمیت، یک مذهب یعنی مذهب که خب مسیحیته دیگه، به رسمیت شناختن. ولی حالا در قانونشون چی شناختن چی نشناختن اون مهم نیست، مهم اینه که این کشور یک کشور دموکراتیک و آزاد هست مبتنی منشور جهانی حقوق بشر، و در نتیجه حالا قانون چی گفته، مذهب رسمی چی گفته تو قانون، این مهم نیست، چون ما در عمل میبینیم دموکراسیه و در عمل سکولاریسمه. حرف من هم دقیقا حرفی بود که ایشون الان گفتن و من با ایشون کاملا موافقم.
یعنی بنابراین بس میبینید یکی از مشکلات کار در حقیقت در تعریف ما دچار مشکله. بعد این تعریف ها رو یه جوری بریم بومی کنیم. من همیشه روی این نکته اصرار دارم که بر عهده فرهیختگان هست که این بحثا رو بیارن یه جوری تطبیقی نمیدونم بومی کنن، یه جوری بیارن تو دل مردم، برای اینکه مثلا خب اون میگوید که آقا میخواد دین ساعت رو بگیرن، متوجهی؟ تمام داستان سکولار رو مبنی میکنه برای اینکه میخواد برات فحش بده به خدا. خب اینه درست تعریف نشده دیگه، به همین دلیل هستش که این اختلاف نظرها به وجود میاد. مشکل در تعریف کلمه است، در تعریف لغت است. همین باز دوباره اشاره به مملکت ترکیه یا اشاره به فرمایش آقای ساسان این هستش که اگر که مبنا رو به جای این حرفا، مبنا رو خود اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن قرار بدهیم، ما همه اینا رو یک جا در بس خواهیم داشت. اما اگر اون رو فراموش کنیم و به دنبال مثلا فرض کنید فقط صرفا به معنای این باشد که سکولار باشد، خب این حل نمیکنه، مشکل رو حل نمیکنه. بعد شما در موضوعی که با آقای توکلی هم داشتین در مورد دموکراسی، به نظر من یه نقطه اشکال وجود داشت. دموکراسی یه پدیده اخلاقی، عنصر اخلاقی، رشد میکنن، بالا پایین میرون. دموکراسی امر ثابت نیست که مثلا اینو بیا الگو درست کنیم ازش برای همه جا رنگ سفید بزنیم. حتی این رنگه باز هم با هم دیگه تونالیتش فرق میکنه، هر جا که بره بر اساس اون زمینه‌ای که داره اون رنگ رو به خودش میگیره، متفاوته. شما در اونجا تو بحثتون با آقای توکلی دموکراسی رو امر ثابت میدونستی، در حالی که به نظر من اینطوری نیست. دموکراسی امر متغیره، تغییر میکنه. نمیدونم اگر اشتباه میکنم من روشن کن.
نه حرف شما کاملا درسته در این مورد که اصولا جنگ و جدل به قول مولانا از الفاظ خیزد و از معانی آشتی. واقعیت هم همینه که ما ممکنیم از بحثایی رو مطرح کنیم، اصطلاحات و واژه‌هایی رو به کار ببریم که برای خود ما یه مفهوم خاصی داشته باشه، ولی دقیقاً و الزاماً معنیش این نیست. شنونده هم همون برداشت یا همون تفسیر رو که ما در ذهنمون داریم در ذهن اونا هم منعکس بشه و اینجاست که سوء تفاهم و مشکل پیش میاد. و همین دلیل من قبل از اینکه برگردم به اصل سکولاریسم نو در مورد دموکراسی میگم، من در کل دموکراسی یک سیستم شناخته شده است که ارکان و ستونهای مختلفی رو داره. حالا این ارکان و ستونها در کشورهای مختلف در جوامع مختلف میتونن کم و بیش با همدیگه ذره فرق کنن ولی در جزئیات، اما در کلیتش همه جاست. دموکراسی که در ژاپن وجود داره با دموکراسی که در هندوستان وجود داره با دموکراسی که در انگلیس و آمریکا و کانادا وجود داره، بله اینها در بعضی از اشکال خودشون فرق می‌کنن، اما شما از هر کسی بپرسید در هر کجای دنیا اینا میگن دموکراسی، چون یک مفهوم کلی داره و تا اون اساس و بنیاد کلی رو کسر نکنه بهش نمیگیم دموکراسی. و دموکراسی هم اینو باید از نظر من، یعنی من عقیده رو دارم میگم، دموکراسی هم یک امر جهان شمولی است. یعنی مثل حقوق بشر نمیتونیم بگیم که مثلا حقوق بشر در مثلا کشورهای اسلامی با حقوق بشر در کشورهای غربی فرق میکنه، چون اونها مذهبشون، اونها رفتارشون، کردارشون، تاریخشون، فرهنگشون با ما فرق میکنه. نشه یک سری مقوله هستن که جهان شمولن، ما باید بر اونها اصرار بکنیم که اینها جهان، یکیش حقوق بشر هست،
همینه، فقط همینه،
یکیش هم دموکراسی.
نه فقط همون اولی جهان شموله، اون بقیه نمیتواند باشه، اون بقیهش میتونه تغییر کنه. فقط اون چی که ثابته همون اعلامیه جهانی حقوق بشره، اون یه چیز پایه میتونه قرار بگیره تا این لحظه ممکنه فرق.
آره من از شما درسته، من میگم اون اتفاقا اگه نگاه کنیم باز فرق از این موضوع از یک دیدگاه دیگه نگاه کنیم میبینیم که اصولا مقوله های نظیر آزادی بیان، مساوات، بالا مساوات بین مذاهب، مساوات بین جنس زن و مرد، مساوات بین اقوام، مساوات بین دیگر اندیشان، دیگر باشان و و اینها علاوه سکولاریسم، علاوه مشروع جهانی حقوق بشر، همه اینها دیگر اینا اون ستون و بنیادهای یک سیستم دموکراتیک هستن که ما بهشون میگیم دموکراسی. و تا اینها نباشن اون دموکراسی فرانسه از یک جهت به جهت دیگه ناقص خواهد بود. اما در مورد بحث سکولاریسم ببین، همه ما موافقیم، همه ما میدونیم که سکولاریسم در کشورهای مختلف، حتی در کشورهایی که در قانون اساسی اونها رسما اومده جدای دین از حکومت، مثل آمریکا، فرانسه، هندوستان، مکزیک و ترکیه و کروشی و غیره، و حتی در کشورهای دیگری که دموکراتیک هستن مثل فنلاند و اسپانیا و سوئیس و لیختنشتاین و موناکو که نیومده و حتی مذهب رسمی ندارن، اما در این حال سکولاریسم در اونها وجود داره و اسمش هم سکولاریسم هست. خب ما یعنی ما الان نمونه های مشخصی داریم که شما اگه بخواید این سکولاریسم رو در قانون اساسی بیاد، در قانون بیاد، یا اینکه در قانون نه در عمل بیاد، یا هر دو بیاد، ما داریم. به همین دلیل من میگم چرا باید یک اصطلاح نوعی رو
نه شما اینو نمی‌کنیم
که این اصطلاح به جای اینکه ما با توسل به تجربه بشر در کشورهای مختلف با توجه به مبارزات انسان‌ها در کشورهای مختلف در عرض 200 سال اخیر برای نیل به دموکراسی و برابری و آزادی و بخصوص سکولاریسم که یکی از اونها هست، ببینید وقتی ما بحث سکولاریسم رو بریم، اگه سکولاریسم رو کنار بقیه مقوله‌ها بذاریم که بخشی از دموکراسی هست، دموکراسی رو تشکیل میدن، مثلا مساوات بین زن و مرد، مثلا حق رأی دادن، مثلا تساوی بین دگرباشان، بین مذاهب که خب همون مسئله سکولاریسم اونو پوشش میده، آزادی بیان، آزادی تفکر، آزادی روزنامه و و غیره. من میگم سکولاریسم هم مثل بهونه، مثل بقیه اونها که بخش از دموکراسی رو تشکیل میده، تجربه شده در کشورهای مختلف، اسمش هم هست سکولاریسم.
درست.
حالا این مسائل و این بحثایی که ما داریم میخوایم امروز بحث کنیم و روز جدل کنیم، اینا در عرض این 200 سال اخیر در کشورهای مختلف توسط جوامع مختلف مورد بحث قرار گرفته،
تجربه شد.
چرا دوباره بیان یه بحثی رو با اضافه کردن یه واژه نو؟ این متاسفانه از عادت بد ما ایرانیان هست که همیشه میخواییم خودمون رو تافته جدا بافتی از دیگران بدونیم و این ممکن در زمین ناخودآگاه ما باشه بدون این که اصلاحی باشه در زمین ناخودآگاه ما هست که بله ما چون تافته جدا بافتی هستیم مردم نمیدونن ایران بعدش فهمون کنه که این چیز دیگه اضافه کنیم بگیم سکولاریزم نوع در کنار دین ایدولوژی هم باید نباشه. من میگم این برای ما مشکل
را
میشه.
نه حالا من توضیح جواب میدم، اجازه بده که من نظر خودم جواب ده، نه نظر خودم رو در این مورد بگم. ببین مثلا فرض کنید که ما توی آمریکا خب دو تا حزب اصلی هست، این دو تا که مثلا در همین آمریکا بیش از 40 حزب کمونیستی وجود داره، بیش از 40 حزب کمونیست وجود داره تو همین آمریکا، ولی کسی با اونا کاری نداره، پررنگ نیستن. دو تا حزب اصلی وجود داره، یکی دموکرات یکی ریپابلیکه. اینا دو تا در حقیقت مانیفست دارن. خب میگه که این میگه که یا همون ایدئولوژی دارن، میگه که آقا ما جمهوری خواهیم، میگه که آقا شما مالیات نده، برو خرج زندگی تو خودت بده، دکتر میخوای برید، مرسه میخوای برید، هر کاری میخوای بکنی خودت بکن، مالیات نده. اون یکی میگه نه تو مالیات بده ولی من به تو بهداشت عموم و نمیدونم مدرسه و اینا رو برای تو امکان راحت‌تر فراهم میکنم. حالا سوال اینه، اون بحثی که چرا ایدئولوژی نباید وارد حکومت بشن، اگر یک کدوم از اینا این رو ببرن داخل قانون اساسی بکنن، ببرنش در حکومت، خود دیگه نمیشه اینو تغییرش بدی که، هی نمیشه که بری هر دقیقه در بری قانون اساسی رو تغییر بدی که، ولی میتواند این قانون اساسی وجود داشته باشه، این مانیفستا بیان، این ایدئولوژی ها بیان بگه آقا من اینو میگم، این میگه من اینو میگم، مردم حق دارن انتخاب کنن، مثل ترکیه انتخاب کردن آقا حزب رفاه اسلامی باشد، خب هست، ولی اگه این حزب رفاه اسلامی بره بشینه تو قانون اساسی دیگه بعدی رو مفر بهش نمیده که بیاد بالا، فقط از جنس خودش میتونه روش کنه.
نه این حرف شما کاملا درسته. من دارم میگم وقتی ما یک کشور آزاد و دموکراتیک ساختیم که در اون سکولاریزم هم هست، یعنی که کشوری
نه بحث سکولاریزم رو فراموش کن، بحث این پایه دومش، بحث ایدئولوژی.
من همینه میگم،
چرا ایدئولوژی؟
شما یک قانون اساسی مبتنی بر معیارهای دموکراتیک و جهان شمول و حقوق بشر درست کردیم، این کسی نمیتونه، یک حزب و گروهی نمیتونه ایدئولوژیشو بیاره قانون اساسی رو عوض کنه، چون قانون اساسی ساخته شده. بحث من در مورد سکولاریسم با شما موافقم، اما بحث من اینه که شما این واژه سکولاریسم نو، این سکولاریسم نو، من میگم الان شما کشورهای جهان رو نگاه کنید، در کشورهای جهان این در عرض 200 سال اخیر سکولاریسم و سلام نامه تمام بدون پیشوند و پسوند و غیره تجربه شده و کشورهای مختلفی هستن. شما به من بگید چه ضرورتی داره که ما برای ایران خودمون هجاب تافته جدا بافته بدونیم، یه چیزی رو اضافه کنیم پشت سرش،
تجربه
من میگم ما میتونیم از همون تجربیات بشری در کشورهای مختلف دموکراتیک استفاده کنیم. ما که نمیخواییم فردا بلافاصله کشور دموکراتیک مثلا از فرانسه
نمیتونیم، امکان نداره چنین چیزی ما بتونیم.
خب پس بهتره که خودمونو از همون واژه ها، از همون حداقل اون واژه ها و اون اصطلاحات، اون مسیرهای مشخصی رو که اینها رفتن و اسمش هم مشخصه، مقوله هاش هم مشخصه، تعریفش هم در ذهن بسیاری از انسان ها، تعریف حقوق بشر، تعریف مساوات و برابری، تعریف دموکراسی،
آقای دوشکر،
تعریف تولرانس یعنی کثرت‌گرایی و تحمل، اینا از اینها در علم سیاسی مشخصه. من میگم چطور میشه انسان، علم سیاسی هم شما در تمام دانشگاه ها برید، از چین و ژاپن گرفته تا هندوستان و ارزم بزرگ یونان و انگلیس و آمریکا، همه در اینا درس میخونن. این چیزی نیست که من ازش توی به قول آقای دکتر دنیالای عزیز بگم چون پزشکی یا راه ساختمان نمیشه دخالت کنم، دقیقا هم حرفش درسته. آخه من چرا باید دخالت کنم؟ من پزشک چرا باید دخالت کنم در علم سیاسی؟ چی مقوله‌ای که در علم سیاسی در تاریخ سیاست حداقل 200 سال اخیر کشورهای مختلف و تجربیات تمام این کشورها مشخص هست، همه میدونن چی هست و کار کرده، چرا من باید بیام یک چیز جدیدی اضافه کنم که حتی پروفسور و استادهای دانشگاه های مختلف دنیا که علوم سیاسی رو تدریس میکنن این کارو حاضر نیستن بکنن؟ میگن این چیه دیگه.
ببین آقای دوشکی، ببین من چرا یک پزشک ما امروز وارد این عرصه میشن؟ برای اینکه همه چی در هم بر همه، برای اینکه این آدم خودشون مسئول میدانن، احساس مسئولیت میکنن، فکر میکنه که باید وارد بشه در کنار کار پزشکی، در کنار کار ساختمان و انجینیرینگ، در کنار کار مهندسی من میتونم که این کمک این خدمت رو هم انجام بدم، من میتونم ماشینم رو بیارم بچه شما رو سوار کنم ببرم همراه خودم به مدرسه، ربطی نداره به اینکه من مهندسم یا دکترم، خدمت شرایط ما، شرایط جامعه ما یه شرایط دگرگونه، ما یه شرایط دیگر داریم، ما توی و بله زمینه ها، اون زمینه ها مهمه به نظر من، اون زمینه هایی که مردمان مثل مردمان آمریکا، مثل مردمان فرانسه، مثل مردمان هندوستان، کشورهای همسایه خودمون رو مثال بزنیم، مثل ترکیه، مثل هندوستان، اینا طی کردن، ما طی نکردیم. خب ما جدا بافته ایم فل واقع. من قبول دارم اینه که ما جدا بافته ایم، ما یه جور دیگه هستیم، بر مبنای خودمون باید اینو حل کنیم. بس بر سر کلمه نو نیست، من مطمئنم که شما به اینکه این نو نیست، شما بس بر سر این است که چرا میگوید ایدئولوژی نباید باشه. من میگم درست میگه، نباید ایدئولوژی باشه، ایدئولوژی وارد بشه دیگه مفهوم نمیدهد به غیر که او هم بتونه روش کنه، فضا رو محدود میکنه توی همون دایره خودش، دیگه اجازه نمیده به کسی دیگری حرکت بکنه. نمونهش همین نظام فاسدی که حضور داره و وجود داره. خب از اول که اومد، از اول که این شرایط رو نداشت، شروع کرد یکی یکی رو بر اساس اون ایدئولوژی که وارد قانونش کرده بود، یکی یکی رو شروع کرد حذف کردن، تق و تق و تق تا به این فضاحت رسید که امروز داریم میبینیم. چرا؟ چون ایدئولوژی واردشه. اگه ایدئولوژی نباشد، هر ایدئولوژی میتواند بیاید یه دوره نظام رو، حکومت رو، دولت رو به دست بگیره، بگردونه، مردم دلشون خواست ادامه میدن، دلشون نخواست ادامه نمیدن. نباید ایدئولوژی وارد اون سیستم بشه. شما میگی باید بشه، یعنی فکر نمی کنم.
نه، من بحث من اینه که وقتی ما اساس کاری آغاز کرد، چون خشت اول چون ند نعمار کرد کارسورایی ها می رود دیوار در تقریب. من در این مقاله اینه که ما وقتی شروع میکنیم شیپور رو از سر کشاد و نواختن، مشخصا اشکالات بزرگی در این راه
درسته.
ما وقتی دموکراسی واقعی داشتیم، شما به من بگید کدوم یک از این کشمن بخم این به اینو بحث من اینه، شما از کدوم یک از این کشورهای دموکراتیک جهان که مسئله سکولاریسم رو بدون داخل کردن اون چسبوندن ایدئولوژی کنارش یا اسمش گذاشتن سکولاریسم، من میگم این سکولاریسم نوع اصطلاح مندرآوردی جدیدی که هیچ کدام از سیاسیون به اصطلاح شناخته شده یا حداقل استادا و مروجای دانشگاهی و اکادمیک سیاسی اینو تشخیص نمیدن، میگن آقا این چه سیغه ایست دیگه. من میگم سیغه ای که شما مطرح میکنی وقتی این بیشتر تشتت و پراکندگی ذهنی به وجود میاره، خب اینو به کار نبرید. اینی که شما میگید، پس شما پس اینجوری پس ما نسید ایدئولوژی نباید دخالت کنه، چون دموکراسی یک سیستم دموکراتیک و آزاد نمیذاره ایدئولوژی دخالت کنه. سیستم دموکرات و آزاد الان در ترکیه هست، همین ترکیه رو مثلا میتونیم که اتفاقا سابقه شون از ما هم کم تره، ما 100 سال حداقل سابقه داریم بعد از انقلاب مشروطیت. ترکیه چون دموکراسی هست الان، قبلا که دموکراسی نبودا، هر موقع ارتشیا عشقشو میکشید میامودن حکومت میگرفتن. الان که اونها نمیتونن بیان، چون سیستم عوض شده، سیستم دموکراتیک به وجود اومده هم در ذهن مردم، هم در ساختارهای سیاسی، دولتی، حکومتی، قضایی و غیره، حالا ممکنه کامل نباشه. من میگم الان اونا که میخوان این ایدئولوژی ناسیونالیستی یا حتی افراطی خودشون رو از طریق زور بیان اعمال کنن که کردن، مثل بانانا رپابلیک در کشورهای که همیشه کوتاه میشه. الان نمیتونن ننو خاطرین که در قانون اساسی ترکیه نوشته شده سکولاریزم نو، نه خیر، نوشته سکولاریزم. این نمیتونن چون دموکراسی هست. و الان هم اگر یک حزبی مثل حزب فعلی ترکیه وقتی دولت رو در اختیار میگیره، ایشون میگیره چون دموکراسی هست، اما نمیتونه قانون اساسی رو عوض کنه بر اساس اون ایدئولوژی خودش. این نمیتونه ایدئولوژی خودش رو وارد قانون اساسی کنه. چون دموکراسی هست، چون سکولاریسم اونجا هست و نه به خاطر اینکه سکولاریسم نو هست. من با شما و حرفای شما و چیزایی می کاملا موافقم. من میگم از نظر علم
نه، شما رو کلمش مطمئنن نبرید دوست کنم آقای دوشه، شما رو کلمه، رو اسمش شما اشکال ندارید. شما اسمش هرچی بشه، بحث ما محتوای داستانه.
محتوا رو که ایدئولوژی اصولا در یک جامعه، در یک سیستم دموکراتیک که گروه ها و دولت ها و جریانات مختلفی ممکنه بیان و دولت ها بیان رو کار رو برن، اونها نمیتونن ایدئولوژی خودشون رو بر کل حکومت، یعنی بر کل سیستم از دیدگاه قانون اساسی غالب کنن. من کاملا موافقم. من میگم اسم اون سکولاریسم هست، سکولاریسم نو نیست. این سکولاریسمی که در تمام کشورها در عرض 200 سال پیش از آمریکا و فرانسه گرفته تا 50 سال پیش از هندوستان، تا 100 سال پیش از مکزیک، تا 40 سال پیش در کره جنوبی و ترکیه و غیره داره.
خب نه دیگه،
چیزی که دارن کشورها تجربه کردن میدونن، علم سیاست هم اونو به رسمیت میشناسه، همه هم میدونن. ما حتما اصرار کنیم که نخیر، من میخوام این واژه رو به وجود بیارم. من میگم اون چیزایی که آقای دکتر نوری الهی میخواد کاملا من با اون موافقم. در معنی همه ما همون یه چیز رو میخوایم، اما این در اسم و واژه و اصطلاح که ما رو به جدل میندازه. به قول مولانا، همان ده که ما وارد اصطلاحات و واژه ها نشیم و به معنی بپردازیم. من و معنی سکولاریسم هم گفتم یه معنی تجربه شده است در کشورهای مختلف. من نمیدونم چه اصراری ما داریم، چیزی رو که تجربه شده است. این اصرار رو من بعضی موقع در جمهوری اسلامی میبینم، میگن نه خیر، این حقوق بشری که اینا میگن به درد خودشون بخوره، ما حقوق بشر اسلامی داریم.
درسته، دیدی همینجا باز دوباره گیر میکنی دیگه، دوباره وقتی بنویسی
گیر نمیکنم. من میگم که این کار این حرکت جمهوری اسلامی اشتباهه که واژه جدید رو میاره. اصلا ما حقوق بشر دیگه میخواد اسمش رو عوض کنی، حقوق بشر نو یا حقوق بشر اسلامی، اشتباهه. حقوق بشر همونی که مشخصه، همونی که تجربه شده در کشورهای مختلف، همونی که منشورش هم در سازمان ملل هست. سکولاریسم هم همونی که مشخصه، هیچ کی نمیتونه بیاد عوض کنه. میگه تحت ما اینه که یه نفر بیاد فردا حکومت شو بیاره تحت نام سکولاریسم، اون یه سکولاریسم نمیشه که. اینه که ایدئولوژی شو به زور بیاد وارد حکومت در سیستم قانون اساسی بکنیم که سکولاریسم بگیره، میگه سکولاریسم از بین میره در اون کشور. همین خاطر من نمیدونم این چون بحث طولانی کردی، من واقعا فکر نکنم بیشتر از این بتونم
توضیح بدم. خب بریم بحث مقوله دومتون. شما یه مقوله
دوم ولی این در این مورد که یعنی در معانی که سکولاریسم واقعا یکی از ارکان دموکراسی است و برای نیل به مدرنیته لازمه، من کاملا موافقم. ولی من اسمشو میگم چون من همه میشناسن اسمش سکولاریسم، میگم نور رو از روش برداریم. همین
اجازه بده که آقای دوشکی عزیز بذار این مطلب رو ایمیل رو برات بخونم. با درود به آقای بهبانی عزیز، در پاسخ به صحبت آقای ساسان، اساس برنامه سکولارهای سرز بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است و هیچ هدفی در حث ایدئولوژی را ندارد و این را بارها تکرار کردند و صدها نوشته و مطلب موجود است. تعجب میکنم برخی افراد نخوانده قضاوت میکنند. من که یک خانه‌دار بی سواد هستم، حداقل از برنامه‌های سکولار سبز به خوبی خبر دارم. آقای نوریالا در یک مقاله جدا در مورد نو بودن سکولار مطلب نوشتن، در سایت سکولارهای سبز موجود است. فکر نمی‌کنم مشکل سر واژه نو باشد، مشکل سر مورد دیگری. سکولارهای سبز هرگز نگفتند فقط سکولاریست باشد، مشکل اصلی بر سر تعریف سکولاریست است. صبح سکولارهای سبز با دخالت‌های دین مذهب در حکومت مخالف هستند و حفظ دین مذهب در صحنه حکومت نه در همین نگاه بهترین راه این است که آقای نوریالا آقای دوشکی در یک گفتگوی مستقیم با هم باشن با سپاس ستاره. بسیار خوب، اینم نظر خانم ستاره است که معتقده که نه ببین خانم ستاره، بحث بر سر فقط حصر دین و مذهب نیست، بحث بر سر اصل ایدئولوژیه. دین یا مذهب، مذهب یه ایدئولوژیه. وقتی میگه این مذهب، این یعنی بنیاد کلمه، بنیادش این است که ایدئولوژی نباشه. حالا ایدئولوژی دین است یا ایدئولوژی مارکسیست است یا ایدئولوژی نمیدونم سازمان مجاهدین است یا ایدئولوژی مشروط خواه است، این ایدئولوژی نباید وارد بنیاد بشه. بنیاد باید بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، ولی همگان حق دارند، چرا که در آمریکا بیش از 40 حزب کمونیست وجود دارد. حق داره که حزبش درست کنه، حزبش نمیگه حزبت درست نکن، درست کن، تعلق کن، تلاش کن که بتوانی مردم رو قانع کنی که به تو رأی بدهن. این ماجراش اینه. بعد آقای دوشکی بفرمایید اگه شما مطلبی دارین اضافه کنیم به این موضوع.
من ببین یک بار دیگه بگم، تکرار کنم، من و شما و این دوست محترممون، اون همشهری گرامی ما ساسان، هیچ گونه اختلافی با هم ندارید. دقیقا اون چیزی که شما میگید من میگم دقیقا درسته. مشکلی که من دارم اینه که این چیزی که شما میگید اسم داره، رسم داره، اسم مشخص داره، هم در علوم سیاسی هم در قاموس فرهنگی تمام فعالان و به اصطلاح سیاسیون کشورهای مختلف از ژاپن و هندوستان گرفته تا کانادا و مکزیک و کره و غیره، اسمش هست سکولاریسم. حالا یه دوستی میگه نه دوستی که شما مدرن نمیشید، ما فقط سکولاریسم رو نمیخواییم، ما جدای خود سکولاریسم همون جدای دینه. سکولاریسم اصلا عدم دخالت هر نوع ایدئولوژی تامگرایی در سیستم حکومتی که قانون اساسی رو بسته، اون اسمش میگن سکولاریسم. شما میگید ما همینه میخواییم، ولی چون اینو میخواییم اسمشو میذاریم سکولاریسم نو. من میگم اون چیزی که شما میخواییم منم میخوام، دقیقا درست حرفتون، ولی اسمش سکولاریسم هست و اون واژه شناخته شده و واژه جدیدی برای اون درست نکنیم. بحث من همین.
بسیار ممنونم. بفرمایید مطلب دوم رو شروع کنیم.
مطلب دوم که من در مقالم به اون اشاره کرده بودم، نحوه طرح این سکولاریسم هست که ما چگونه اینو طرح کنیم. اولا با بقیه نیروهای سیاسی، نیروهای سیاسی رو هم به سه گروه میشه تقریبا تقسیم کرد. یکیش خب اونایی که مشخصا سکولار هستن که ما لازم نیست که دری رو تو قاضی این همه انرژی به خرجمون رو به اصطلاح هول بدیم یا فشار بدیم که قاضی خود خودش قاضی دیگه، سکولاری های سکولارا لازم نیست، اونا در این مورد بحثی ندارن. گروه دوم نیروهای مذهبی یا ملی مذهبی یا غیره هستند و اونا خب بس در رابطه با این گروه خیلی حساسه، اما مهمتر بقیده من گروه سوم هستند و اون گروه مردم عادی هستند. یعنی علاوه بر این که ما در یک گفتمان مدنی و تقابل اندیشه ها با بقیه نیروها به خصوص نیروهای سکولاریسم رو به اون صورتی که ما میخواییم نمیخواند و هنوز هم میخوان، چون مردم مذهبی وسط ممکنه اونها همون چیزی رو میخوان که مثلا در فنلاند یا اسپانیا یا جورجیا یا سوئیس یا حتی یونان، لختوان، موناکو، مالتا، بعضی از کشورها هست که مذهب رسمی وجود داره، اونها ممکن نخیر خب باشه جدا میشه، ولی مردم ایران مسلمان مذهب رسمی در قانون فقط اسمش میاد. اینا در صورتی که این در کشورهای مختلف هم هست، اما مهمتر مردم عادی هستند. اگر ما با نوعی عصبیت، با نوعی خصومت و از طریق یک گفتمان انتزاعی و جدل برانگیز و خصومت آمیز این مقوله سکولاریسم رو مطرح کنیم، اتفاقا من دو سه روز پیش با یکی از دوستانم که ایشون پروفسور هستن در دانشگاه کوئته پاکستان، ایشون وقتی این نوار ویدیوی من و مصاحبه من و با آقای جانش توکلی گوش کردن چیز جالبی گفتن، گفت شما نمیدین در دانشگاه های پاکستان اولا که فرقی بین سکولاریسم و لایسیته، الان بحث من اکادمیک شد، چون بین سکولاریسم و لایسیته اگر که کاملا شبیه هم هستن همه یکی نیستن، حالا ما از اون بگذاریم.
درست.
سکولاریسم و لایسیته رو اینا میگن ضد خدا، یعنی در مقابل اینا لا مذهبی نیست، بی مذهبی نیست، بلکه ضد مذهبی است. در صورت لایسیته لا مذهبی است، به مذهب اهمیت نیست، مهم نیست براش. اینا میگن نه، سکولاریسم ضد مذهب. و این مشکلی که ما داریم و مشکلی که روشنفکران ایران داشتن اینه که ما میاییم که میشینیم با هم دیگه از طریق مقالات و از طریق وبسایت ها و رادیو تلویزیون ها با هم بحث میکنیم، به خصوص این گونه رادیو تلویزیون های اینترنتی که متاسفانه مردم عادی ایران به اونها ممکنه دسترسی نداشته باشن. ما همدیگر رو درک میکنیم، ولی اگر نحوه تعامل ما، نحوه توضیح و تشریح این مقوله به مردم عادی درست نباشه، ممکنه تعبیر بد بشه. و گذشته از اون، مهمتر از اون اینه که دشمنان سکولاریسم، حالا بخواد هر کی باشن، دشمنان سکولاریسم امکانات وسیعی دارن در تبلیغات، و اونها میتونن به مردم بگن، اصلا مردم از سکولاریسم از دهن من و شما نشنیدن، اونا میرن از دهن همونایی که امکانات دارن. شما الان ببینید این امکانات تلویزیون های مذهبی رو، چقدر تلویزیون مذهبی در همین مثلا هاپر هست، در ملی استار هست، در صورتی که این تلویزیون شما که کاملا یک تلویزیون روشنگری و چالشگری هست، متاسفانه توسط مردم عادی در داخل ایران ممکن دیده نشه. ما کار ما در صد برابر سخت‌تر شده، من اینو میگم، چون این عوام فریبان و دشمنان سکولاریسم میگن تعریف وارونه از سکولاریسم با مردم به مردم رأی میدن که کار ما رو مشکل میکنه، به همونا دوباره رأی میدن. چون اگه دموکراسی اعتقاد داشته باشیم، مردم میگن آقا ببین، بیایید بنویسید تو قانون اساسی که مذهب رسمی اسلام، اگه ننویسید سکولار میاد یا خودتون، یعنی خودتون بزرگترین گناه رو به اسلام کردید. اگر رأی ندید که مذهب رسمی در اسلام در قانون اساسی آینده ایران ذکر نشه، یعنی شما به عنوان یک مسلمان به اسلام خیانت کردید. و مطمئن باشید که ممکنه بخش وسیع یا اکثریت، من نمیدونم چقدر ممکنه رأی بدن، اگرچه من قبول دارم در شرایط فعلی در ایران بخصوص نسل جوان به این مسائل آگاه هستند و تحت تاثیر این گونه عوام فریبی ها قرار نمیگیرن، اما واقعیت رو ما از دیده به دور نکنیم، چون متاسفانه ما کشوری هستیم که هنوز مردم اون، اکثریت مردم اون بقیده من، از امکاناتی مثل ماهواره و غیره محروم هستن. درسته که ما در ایران ممکنه 30% 40% مردم واقعا روشن فکر داشته باشیم، اما در این حال وقتی یه نفر رو اعدام میکنن، 15,000 نفر، اونم صبح سحر، طرف حتی حاضر نیست یه روز صبح سحر از خواب بیدار شه بره مثلا نماز بخونه یا بره سر کار، ولی چون میبینی یه نفر دارن اعدام میکنن اونجا میره. این فقط یه بخشی بود من اشاره کردم از فرهنگی ما. به همین دلیل من بحثم اینه که وقتی ما اینو مطرح میکنیم، باز دوباره روش های خودمون رو اختراع نکنیم. درسته یک کشور ما کشور خصوص، ولی کشور ما از نظر مذهبی از کشور هندوستان عقب مانده تر نیست. باور کنید 60 سال پیش که هندوستان سکولار شد، از امروز ایران بسیار بسیار عقب مانده تر بود و هست. مکزیک 60 سال پیش عقب مانده تر. همه این کشورهایی رو که در اونها مشخصا در قانون اساسیشون سکولار ذکر شده، روشن فکر چه کار کردن؟ حالا من به جای اینکه کلی حرف بزنم، ای همون چه کار باید کرد؟ من میگم اینه، ما بریم با مردم وقتی صحبت میکنیم نگیم اما اسلام نمیدونم این کرده، اسلام مذهب اقام مونده، اسلام مذهب تازیان هست، اسلام به ما زور شده و باید اسلام بذاریم کنار و سکلاریف بیاریم. مردم میگه این پس دعواش با اسلامه. نه خیر، اونها رفتن به مردمشون گفتن ببینید، حالا این مشکلی که ما داریم نداشتن، یعنی اینکه حکومت دینی ما اتفاقا این خطرش هم هست، چون ممکنه مذهبی ها برن بگن ببینید مردم، ما یک حکومت دینی وحشتناک داشتیم، اگه سکولار رو کار بیاد این برعکس خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اون موقع مذهب میرسیم سنگ زیر آسیاب میشه و مواظب خودتون باشیم. ما میگیم نه، اتفاقا وظیفه چیه سکولاریسم؟ معنی سکولاریسم اینه که از دخالت حکومت در امور مذهب و دین شما جلوگیری بکنه. یعنی ما همین قانونی بسازیم که دین و مذهب مردم مورد احترام قرار بگیره و حکومت نتونه هیچ گونه دخالتی در کار اون بکنه. اینو تو قانون می‌خوایم بنویسیم. موافق هستی یا نه؟ بعدیده من 90% مردم 80% مردم میگن بله. ولی ما بریم بحث رو این گونه مطرح کنیم که اول مردم ما 33 سال تجربه یک حکومت فاسد دینی مستبد تازی عرب رو داشتن، دیگه ما نمیخواییم مذهب رو دیگه داوش. خب اینه هر کسی هر انسان عادی میتن کنی این پس میخواد جز ضد مذهب بشه. من میدونم که در عمل این ممکنه به این صورت ارائه نشه، ولی بحث من اینه که ما وقتی با مردم حرف میزنیم باید از حمایت و دفاع از مذهب و دین اونها و گذاشتن یک سفر قانونی برای مذهب و دین اونها در مقابل یک حکومتی که بله ممکن این حکومت ضد دینی باشه در آینده، حالا اومد این حکومت ضد دینی بود چیکار میکنید؟ پس بهترین راه اینه که این حکومت دینی یا ضد دینی هر حکومتی نتونه در امور مذهبی شما دخالت کنه، ما قانون میزنیم میگیم که حکومت حق دخالت در امور مردم و دین مردم رو نداره، مردم آزادن کاملا.
ولی ببین آقای
برعکسش هم آزاد یعنی حکومت، یعنی هر آن من فکر نکنم عدل در آینده ایران، من فکر نکنم کسی طرفدار اینه یک بخواد به طور رسمی اینو ترویج کنه که حکومت که دین باید در مسئله حکومت دخالت کنه، چون این مسئله حل شده. ولی بحث من اینه که اینو به این صورت بسیار با تعامل با یک گفتمان صدر با مردم مطرح کنیم. اگر به این صورت باشه عقیده من سکرایی پیش خواهد دارم. ولی اگر یه عده‌ای اینهایی که واقعا خب ممکنه به دلیل غلط یا درست و کار ندارن، خیلی امکانها هستن که واقعا از دست این رژیم جمهوری اسلامی یا حتی از عذاب عاصی شدن، عقده دارن، وقتی حرفشون رو میزنن میخواد تمام اون عقده های خودشون رو بریزن. این حق هر انسانی که هر نوع عقده داره، هر نوع شیوه گفتاری رو داره بزنه. ولی برای نیروهای سیاسی که واقعا در تغییر جامعه میخوان کوشا باشن، اونها باید یه مقدار سیاست بیشتری نشون بدن.
بذاره برگردیم به موضوع، به سر تعریف. ببین وقتی ما راجع به دموکراسی حرف میزنیم، این جامعه نیست. چرا جامعه نیست؟ بذار این لوا رو، من مطمئنم صداش شما خواهید شنید، اینو شما دیدید سخنرانی آقای خاتمیه. بذار این تیکه رو خواهیم دیگه بشنیم، بعد راجع به شرف خواهیم زن. به من یه لره اجازه.
از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقر نمیشه، ما نمیخواییم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف درستی، ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد، اما این به معنی عقب نشینیه؟ یعنی بنده بیام اعلام جنگ بکنم با نظامی که هستش رو قبول دارم و معتقدم اگر این از بین بره اونورش اصلا معلوم نیست چی باشه، حالا منهای اعتقاد حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. با کدوم مردم، با کدوم اعتقادات، با کدوم پشتوانه؟ و وقتی پشتوانه دنیا نبود به کمک آمریکا و دیگران ما خواستیم دموکراسی پیدا کنیم، آمریکا سلطه خودش رو بر دنیا میخواد و الا آمریکا که از ارتجاعی ترین حکومت‌های دنیا با عنوان همپیماناش دفاع میکنه. ما نمیگیم که جمهوری اسلامی عیب نداره، نقص نیست. ما نمیگیم بعضی جا حقوق بشر پایمال نمیشه. ما نمیگیم رفتارهایی که با نویسندگان و خبرنگاران میشه همش درسته. ما نمیگیم که وضعمون ایدئال است از نظر اسلامی. اما من میگم، به صراحت میگم که وضع ما حتی با معیارهای امروز از همه همسایگانمون بهتره و در این حال ملت ما داره یک تجربه میکنه. به نام اسلام در مقابل اسلام طالبانی میخواد دموکراسی رو پیاده کنه. این نظام مورد هجوم همه جانبه آمریکاست. اون وقت کسانی که با این نظام مخالفن میخوان با کمک این آمریکا که امروز در عراق داریم میبینیم، در افغانستان میبینیم و اصلا ادعا میکنه که دنیا رو میخوان بخورن، میخوان تو ایران دموکراسی ایجاد بکنن. عقب نشینی یعنی این که بندم بیام همصدا بشم با اونها و همصدا بشم با افکار، با افکار عمومی نه، با فشارهایی که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. اگر جمهوری اسلامی از بین رفت، حکومت دموکراتیک در این مملکت برقرار نخواهد شد.
میشنم دیگه، اگر که مبنا بر پایه حقوق بشر باشد، آقای خاتمی نمیتواند اینجوری حرف بزنه. چون میاد میگه دموکراسی، من میخوام دموکراسی اسلامی رو بیارم به تو نشون بدم. پس دموکراسی نمیتواند اون چیزی باشد که ما همه ازش یه جور نگاه بکنیم. اینم نگاه خود شده.
نه، اینه که آقای خاتمی حرفا خاتمی تقریبا من از مقبول از بحث ما از دایره گفتمان ما خارج کاملا. ایشون خب من حد میزنم ایشون اواخرهای ریاست جمهوری بود، من قبلا شنیده بودم.
بله
خب شما از رئیس جمهور حکومت ولایی جمهوری اسلامی چه انتظاری دارید غیر از این؟ اصلا اون بحثش ما اصلا با اینا بحث نداریم، اون بحث خارجه. و ایشون حرفی هم که میزنه که جمهوری اسلامی داره دموکراسی، همون حرف هم صدام حسین زده اگه من برم عراقی نیمونه و بیبی هم گفت بیبی نیمونه، همه تامگرایان و دیکتاتورها و هر کسی میخواد باشه فکر میکنه اگه ما بریم این دنیا هم از بین میره. ولی در حال من برگردم با یک به اون مسئله به اصطلاح نحوه صحبت کردن و نحوه گفتمان با بقیه. ببینید من مشخصا در این مرحله آخر بپردازم به دوستان سکولار نو. از اینو باید بدونید که من آقای دکتر نوریالان لطف کرده بودن بنده رو دعوت کرده بودن در اونجا و متاسفانه من ندونستم بیام. در اونجا بنده هیچ مشکلی با سکولاریز ندارم، خودم رو سکولار میدونم. اما شما فقط من چند مثال به شما میدم به عنوان اینه که نحوه برخورد و تعامل مخصوصا کسی که پرچم سکولاریزم رو بر دوش داره باید سر بیشتری از خودش نشون بده. جناب عالی و من نه هیچ گونه سازمان و گروه و چیزی رو رهبری میکنیم و نه هم ادعایی داریم که یه دی رو جمع کنیم و بقیه رو هم به اون گروه یا به اون شبکه جذب کنیم. ولی کسی که واقعا این مسئولیت رو و این رسالت رو بر عهده خودش گذاشته باید مقداری سعی ساعت نشون بده. حالا من از مقاله جوابیه آقای دکتر نوریالا فقط چند جمله رو بیارم. ایشون مقالهش نوشته بدآموزی ناشی از کمکاری مطالعاتی که همون این بیسوادی و تکیه دادن بر منطقی در هم ریخته شوریده و ناسنجیده. خب جناب آقای دکتر نوریالا، حالا یه نفر اومد و مثلا از جناب عالی انتقاد کرد که من با شما موافقم، حرفتون درست، کاملا درست، ولی من معتقدم که لازم نیست چه بذارین نو، همون سکولاریزمی که همیشه بوده و هست کافیه. شما نباید بگید اینه که منطقی در هم ریخته و ژولیده و ناسنجیده دارن. اصلا حدود 80-90 کشور دنیا هستن که دموکراتیک و آزاد هستن و همه اینا سکولاریزم رو تجربه کردن، هیچ کدومشون اسمشون نو نذاشتن. و کسی میگه آقا لطفا اسمش رو نو نذارید، این منطقه در هم ریخته و ژولیده و ناسنجیده داره. بعد نوشتن با تکیه بر منطقی کم عمق اما ظاهرا منتظم، به نوشتن در مورد مسائلی میپردازن. بسیاری از کسانی که در رسانه ها به خصوص اینترنت قلم میزنند از این گروه میآیند. فقدان دانش کافی در زمینه های تخصصی نتیجه کار آنها را به بدآموزی تبدیل میکند. ببینید، اولا شما باید یک انسان فریخته و دانشمندی مثل ایشون باید به جواب بدن که آی ایکس یا ایگرگ، شما حرف من را متوجه نشدید، این بحث منه و علتی که شما متوجه نشدید اینه، نه اینکه بگید شما فقدان دانش کافی دارید. بعد ایشون هم که نوشته بودن که نمیدونم چون این زمینه تخصصی شما هم نیست در نتیجه نباید به این کارها بپردازید. و همون بحث مدرسه و ساختمان و مقاله پزشکی و غیره خواهم آورد بودم. ایشون در مقاله خودشون نوشتن در این حال اگر بخواییم خوانندگان با بر مسند داوران نهایی بنشانیم نیز راه خطا رفته ایم. من کاملا مخالفم در این مورد. من میگم اتفاقا خوانندگان و در این مورد تلویزیون شما، بینندگان تلویزیون شما بهترین داوران هستند. اگه اینا داور نباشند، اگه اینا داور نکنند، اگه اینها حرف ما رو گوش نکنند، این دست خالایی رو که ما میخواییم بخریم حالا به بفروشیم حوز بخواهم تحت سپلایز نو، اینها اگه نخرند پس کی بخواد بخره؟ پس کی باید داور باشه که اون رو جان دل قبول کنه؟ اینه که من واقعا نمیدونم و اینه که من تعجب بودم. من میبینید که این به تهته افتاده هفت دارم نمیتونه بکنه. آخه من چطور انتظار دارم از یک انسان فریخته دیگه خوانندگان رو نمیتونیم بر مسئله داوران بنشانیم چون اگر این کار رو بکنیم راه خطا رفتیم، در صورتی که من این شاید یه دیگه اینو بی احترامی به خواننده ها و مردم عادی و بخصوص در رابطه با این اینو مقاله و اکثریت قاطع اونها، اکثریت قاطع که چه بسیدم 99.99 اینی از هر 1000 نفر 999 نفرشون حداقل انسان های فریفته و همون اندازه که سواد من دارم اونا هم دارند. این هم در آخر سر ایشون گفتن که در این حال فراموش نکنیم که وضعیت کنونی کشور ما با وضعیت دوران پایانی قرون وسطای اروپا تفاوت چندانی ندارد. اولا اگه در مورد اینی که حکومتی ما سر کار هست که حکومت قرون وسطایی، بله، اما کشور ما مخصوصا در رابطه با داوران یعنی خوانندگان یعنی مردم، درسته که ما هنوز مردم خیلی متوهم زده داریم ولی اینو اصلا قابل قیاس نیست با بعد دوران پایانی قرون وسطی. یعنی این همه پیشرفت و دستاوردهای جامعه بشری به خصوص جامعه مدنی ایران که اخیرا هم دیدیم در دو سال پیش 3-4 میلیون اومدن در خیابان در این جنبش اخیر، منظورم اینه که این نوع نگاه، یعنی وقتی شما از یک انسان اندیشمند و فریفتهی مثل جناب آقای دکتر نوری علا این گونه برخورد رو در رابطه با خوانندگان مطالب و در رابطه با اونهایی که تلویزیون ها رو گوش میکنن، ایشون اینجوری می‌نویسه، این نگاه و اندیشه رو داره و افرادی رو که به قول ایشون مهندس با ساختمان و پزشک هستن این گونه برخورد رو داره، وای به حال اینکه نگاه ایشون به مردم عادی چی باید باشه. این نگاه برمیگرده به همون مسئله دوم که من اشاره کردم، یعنی نحوه تعامل و گفتمان با مردم که چگونه با مردم هم مردم عادی خیلی حساس ولی در چارچوب اون مردم عادی خود همینایی که انتقاد میکنن خواننده هستن، بیننده هستن، شنونده هستن، اینا باید محترم باشن. اگر توجیه نشدن از حرفای ما که من واقعا قبول دارم الان یک دو نفر از دوستان زنگ زدن توجیه نشدن، این دلیل نداره که اینها عمق دانششون یا فقدان دانش کافی دارن و اینه تخصصی دارن. من که نمیتونم بگم آقای سید بهبانی گرامی، این آقای ساسان که زنگ زد ایشون چون تخصص نداره نتونسته حرف منجشگی رو بفهمه، فقط آدم های متخصص. این چه تخصصی که فقط آدم های متخصص دارن؟ در نتیجه من با این نوع برخورد با انسان ها مخالفم. یک موضوع آخرم اینی که برخوردی که گروه های سکولار سبز داشتن و به خصوص نیروهای ملی مذهبی که بعید من بحث خودشو جای خودشو میتلبه هم درست نیست. این وظیفه الان شما نوار آقای خاتمی رو گذاشت. خب از آقای خاتمی چه انتظار دیگری میتوان داشت؟ من وقتی آقای خاتمی نگاه میکنم در چارچوب اون رژیم، اما در این حال خاتمی رو با مثلا ناطق نوری یا ارزم بزرگ این آخونده های دایناسوری مثل جنتی و غیره هم مقایسه نمی کنم چون مطلقگران نباید بود، هر چیز نسبی خاطری نسبت به اونها بسیار بسیار پیشرفته تره. ولی الان گذشته از اون، الان ما نیروهای مذهبی داریم، حتی سازمان مجاهدین خلق و شورای مقاومت ملی هم اعلام کردن که به جدای دین از حکومت معتقدند روز اصل دوازدهشون هست.
ولی همچنان دموکراتیک اسلامی سلوهشونه. خب
نه دقیقاً میدونم، ولی منظورم اینه که اونها هم به هر حال این اصل رو، سکولاریسم رو قبول کردن، حالا در قانونشون میاد، ولی تا زمانی که دموکراسی واقعی نباشه این معنیدار نخواهد بود. سکولاریسم یا سکولاریسم نو یا سکولاریسم کهنه، من بحث من اینه که در قسمت اول اون اشاره کردم، اما در این مقطع بحث من اینه که بسیاری از این نیروهای ملی مذهبی قرائت‌های جدیدی باز اسلام ارائه میدن و این قرائت‌ها بقیه هم برای مردم عادی خیلی مهمه. یعنی من دوشکی هم وقتی برگردم برم بلوچستان با مردم حرف بزنم، من به مردم میگم که واقعیت هم همینه، این بحث قرائت جدید نیست، این در قرآن هست که لکم دینکم ولی دین لا اکراه فالدین. نحوه تعامل مسلمانان با حتی کفار در سوره کافرون آمده. خب یه نفر نواندیشه و مذهبی وقتی میخواد داره این قرائت رو که با همه مونه که ما در ترکیه میبینیم با دموکراسی نسبتاً سازگار هست ارائه میده، ما چرا باید تو سرش بزنیم؟ مردم میگه این داره دروغ میگه، اسلام اینجوری نیست، اسلام اصلا با دموکراسی توافق نداره. یعنی انگار مردم قبل از اینکه به اسلام ایمان داشته باشن به دموکراسی ایمان دارن. اگه بفهمن که اسلام با دموکراسی سازگار نیست، میگه ای پس اینجوری ما اسلام فردا رها میکنیم. نه خیر، اینو چرا نمیفهمن بعضی از روشنفکران ما که برای مردم اسلام مذهب و دین از هر چیزی مهمتره. اگر دموکراسی، حتی اگر انسانیت، حتی اگر هر چیزی هم که از ذهن اونها بخوایم ما براشون تعریف کنیم با اسلامشون سازگار نباشه، قبول نمی کنن. در نتیجه سکولاریسم از زمانی شروع شد که افرادی مثل لوتر و غیره اومدن یک قرائت جدید رو ارائه دادن، اومدن گفتن که یک قرائت زمینی رو در مقابل قرائت الهی یا آسمانی ارائه دادن و یک پروسه طولانی طول کشید، چندین قرن که ما به اینجا رسیدیم. در مورد نیروهای ملی مذهبی بقیده من، اونها کار بسیار مفیدی رو در جامعه میتونن انجام بدن، به خصوص در جامعه. مخاطبین اونها آدم های سکولار نیستن، نیروهای چپ نیستن، مخاطبین اونها مردم های مذهبی هستن که اونها از دیدگاه مذهب با اونها صحبت میکنن و یک قرائتی رو از اسلام به اونها تقدیم میکنن که با دموکراسی نسبتا سازگاره. حداقل وقتی میگن لکم دینکم ولی دین، اینه بذار هر کسی به دین خودش باشه، باهایی رو از مدرسه ننداز بیرون، بذار زندگی کنه انسانه. این من نمیدونم چه اشکالی داره که اینها برن این قرائت رو ارائه بدن و اتفاقا ما از این حمایت کنیم که این قرائت رو ارائه بدن، ولی یه عده در مقابل اینها به اینها حمله میکنن که شما دروغ میگید، شما دارید سفسطه میکنید، شما دارید جنویی میکنید، اسلام اینگونه نیست، اسلام آنگونه است که من به شما میگم، اینه قرائت من از اسلام. واقعیت اینه که یه قرائت از اسلام وجود نداره، حتی بین مسلمانان و غیر مسلمانان. مسلمانان قرائت اسلامی طالبان رو داریم، قرائت اسلامی رژیم جمهوری اسلامی داریم، قرائت اسلامی ترکیه رو داریم، قرائت اسلامی بنگلادش رو داریم، اندونزی رو داریم، مالزی رو داریم. در نتیجه قرائت‌های اسلامی مختلف هستند، همه مونه که از مسیحیت قرائت های مختلفی هست، از یهودیت قرائت های مختلفی هست.
اسلام آریامهری با اسلام خمینی دو اسلام خود
کاملا.
اما یه دوستی
آجایی منیشون برم آزاد بود، همه چیز آزاد بود.
یه دوستی نوشته که با درود انصر خانم ستاره مجدده هشتست، با درود دوباره، من هم در قسمتی نوشتم ایدئولوژی و اون واژه همبنبنگاه بود به معنی جامعه است و واژه پارسی جامعه است. من کاملا متوجه صحبت آقای دوشکی شدم و آقای نوریالا در تک تک موارد صحبت ایشان مطلب نوشتن، خیلی در مورد ایدئولوژی نشدن حکومت یا حتی خود سکولاریسم. و متاسفانه من الان درگیر کارهایی در رابطه با 10 اکتبر هستم، یعنی روز جهانی علیه اعدام، وگرنه همه این مطالب را میفرستادم. هیچ تعصبی هم به سکولار سرز ندارم و عضو هم نیستم، ولی وقتی گفته آقای دوشکی را با مطالبی که خواندم مقایسه میکنن، تناقض و مغلطه های زیادی میبینم. در ضمن اگر ممکنن نظر آقای دوشکی را در مورد فدرالیسم بپرسید. امیدوارم برخی به سبز نمیدانم برخی به سبز بودن سکولار را ایراد میگیرن، برخی هم به واژه نو، ولی نظر آقای دوشکی را خواستن در مورد فدرالیسم بپرسید. نظر چیه راجع به فدرالیسم؟
من نظرم در مورد فدرالیسم در مقالات مختلف نمون نوشتم و اتفاقا این بحث خوبیه که یه روز دیگه به اون اشاره کنیم.
حتما.
که فدرالیسم چی هست و اصولا به چه، چون مشکلی که در مورد فدرالیسم وجود داره من اینجا توضیح خواهم داد. قبل از اینکه بنده سکولار هستم، حالا یه دیگه شما که سکولار هستید پس چرا از این سکولار را انتقاد میکنید؟ پس چرا دستون باید اون نوع انتقاد کردید؟ پس نیستید دیگه. من میگم اتفاقا من انتقاد کردم از یه دیدگاه سازندهی که الان هم در عرض این فکر کنم
یک ساعت و بیست دقیقه
یک ساعت رو به گذشته توضیح دادم در مورد فدرالیسم به همین صورت. ببینید من الان بگم فدرالیسم با فدرالیسم موافقم، یه عده ممکنه این تداری معنی بشه که او پس همون فدرالیسمه که یک این گروه ها مثلا کنگره مطرح میکنه، فدرالیسم قومی جغرافیایی، فدرالیسم خاصتی، فدرالیسمی که در ذهن بناب تعبیر و بناب تبدیل و در ذهن بعضی ها فدرالیسم به معنی جنگ ستیزی، خاصتیزی و تجزیه ایران شده. اگه معنیش اونه که من در یک کلمه بگم که نخیر، منظور من اون نیست. در نتیجه باید توضیح بدم که اگر با فدرالیسم موافقم با چه نوع فدرالیسمی موافقم و بر چه اساسی، و این خودش وقت میخواد. لاگنه فدرالیسم هم مثل خیلی از کشورهای فدرالیست جهان هستن. حالا من نمیدونم این دوست ما که ایمیل فرستاده بودن نگفته بودن از کجا هستن، از آلمان یا
از آلمان؟ نه
آخه من نمیدونم تعجب
تو
آلمان زده نمیگن و فدرالیسم نیست، خدا نکرده کلمه فوشی که نیست. مثلا تو آلمان فدرالیسم کلمه ای که هم تو امریکا فدراله هم آلمان فدراله.
نه ببخشید ایشون در دانمارک هستن، البته من اشتباه کردم، در دانمارک.
در حال منظور اینه که در این مورد هم میشه صحبت کرد، اما هر چیزی رو باید در چارچوب خودش صحبت کرد و معنای اون رو مشخص کرد.
و اینو میذاریم به یه فرصت دیگری که نظر شما رو راجع به فدرالیسم در حقیقت بپرسیم. به هر حال ممنونم آقای دوشکی، اگر مطلبی اضافه دارید که اضافه کنید، اگر نه که از حضورت مرخص میشیم تا فرصت دیگر.
نه منم با تشکر از لطف و زحمات شما واقعا مقوله ها میپردازید و اونها رو بازتر میکنید و به امید گفتار دیگری در آینده.
ممنونم از شما، سپاسگزارم.